بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که کسی که بدهکار با مرگ خودش تمام دینها حال می شود، باید همون لحظه مرگ دینها را تسویه کنند. گفتیم خب بعضی از این دینها اجل داره، زمان داره، و به خاطر همین اجل زیاد اینو گرون خریده. حالا اگر که اینا نقد بشه، باید یه پول زیادی رو بدهیم به طلبکار، به قول معروف نفع و به جان طلبکار میشه. جنسی که مثلا نقد بوده 1,000,000 تومان قیمتش بوده، این خریده به 2,000,000 تومان و نسیه. حالا که بخوایم این را نقدن همش رو پرداخت کنیم، باید 2,000,000 به او بدهیم در حالی که اجل هم نگذشته. این بس این بود. و شبیه اینا و حال میخواییم توی شرکت هم بگوییم. دیروز گفتیم که یک قاعده داریم، اون قاعده اینه که ثمن بر شرط تقسیم نمی شود و یه نوع شرط هم خود همین اجل یا زمانه. کسی که مثلا یه فرشی را میخره به شرط دست باف بودن، که اگر دست باف باشه 2,000,000، اما اگر ماشینی باشه 1,000,000. گفتیم اینجا 1,000,000 تومان پول برای دست باف بودن نداده، کل 2,000,000 برای فرشه، اما شرط کرده که دست باف باشه. اگرم دست باف نبود، حق نداره که 1,000,000 پس بگیره، یا کل معامله را قبول میکنه به همون 2,000,000، یا کل معامله را فسخ میکنه، هیچ. ولی تقسیم ثمن بر مبیع و بر شرط مبیع گفتیم جایز نیست. این مطلب بود که دیروز گفتیم. هدفمونم با این مطلب این بودا که در ما نحنفی، اونجایی که مثلا من بدهکارم به یک کسی، مثلا بدهکاری من مال اینه که یه فرشو خریدم، فرشو خریدم به شرط یه سال تأخیر که یه سال دیگه پولشو بدم. چون شرط کردیم یه سال دیگه پولشو بدم، گرون خریدم. حالا اگر امروز من مردم، اینجا باید کل پول را بپردازیم به او، نه بعض پول را. یه مقدار پول به خاطر این یک سال تأخیر بود، حالا تأخیر نشد، ولی باید کل پول را الان بپردازه. این مطلب بود که دیروز گفتیم. پس گفتیم یه قاعده داریم، الشرط لا یقسط علیه الثمن، ثمن بر شرط تقسیم نمی شود. حالا امروز میخواییم دقیقا برعکسشو بگوییم، بگیم که یحتمل که ثمن بر شرط تقسیم می شود. میشه بگید که مثلا این فرش قیمتش اینقدر، دست باف بودنش هم اینقدر، یا این فرش نقدیش به اینقدر، نسیش به اونقدر، و پولی برای نسیه دادن داده است. حالا که نسیه نبود، اون پول باید برگرده. یه قاعده توی فقه داریم، اون قاعده اینه که للعجل قسط من الثمن، این قاعده للعجل قسط من السمن دقیقا ضد قاعده دیروزه. دیروز میگفتیم الشرط لا یقسط علیه السمن، امروز میگیم که للعجل، عجل همون زمان، زمانم یه نوع شرط دیگه، شرط میکنه که پولشو دیر بپردازه. للعجل قسطون من السمن، یه مقدار پول در برابر عجل قرار میگیره. حالا ابتداعا یه مسئله مربوط به این قاعده دوم رو عرض میکنم، بعد اینکه حالا این قاعده دلیلش چیه و تفاوت قاعده دیروز و قاعده امروز، و بعد اینکه وقت اینا را اصلا چجوری باید جمع بکنیم بین این قاعده های متعارض. حق بله ربا میشه 100% میشه، حالا سب کنه. ولی حالا اول یه چیز به نفع شما عرض کنم، به نفع شما اینه که فرق بین حق و حکم زیاده. یکی از تفاوتاش همینه که حکم قابل معاوضه به مال نیست، ولی حق قابل معاوضه به مال هست. این به نفع شما. و اما جوابتونم اینه که حق در صورتی قابل معاوضه به ماله که یه حق مستقل باشه. اینجا حقمون حق تبعیه. حق تبعی یعنی که من الان یه فرش خریدم و حقم تو فرش اینه که دست باف باشه. یه حق مستقل نیست. اینجور حقی رو نمیشه با مال معاوضه کرد. حق اولویت مستقله. چرا مستقل نیست؟ حق اولویت اگر که شما همینجوری مثلا رفتید توی پارک یه جایی رو گرفتید، این یه حق اولویت مستقله، اینو میتونید بفروشید. اما اگر یه چیزی رو خریدید، این حق اولویت، این حق اولویت قابل معاوضه به مال نیست. و ربا هم میشه. حالا بعد خواهم گفت ازاتا و رزاتا ساقتا ارز کردم که حالا تعارض تساقط میکنه دیگه. هیچ کدوم بین اینا که روشنه. اگر که یه شرطیه که اصلا ذات مبی با این شرط یه چیزه، با نبود این شرط یه چیز دیگه میشه. مثلا فرض کنی یه کسی گفته میرم طلا میخرم، ولی به شرط اینکه طلای سفید باشه یا طلای قرمز باشه، ولی این طلای زرده. اصلا طلای قرمز با طلای زرد دو جنسه. این اگر که اینجوری خرید اصلا معامله باطله. نه اینکه معامله درسته، ولی میتونه یه مقدار پول پس بگیره. اگر کسی گفت فرش دست باف با فرش ماشینی دو جنسه، اگر اینجوری گفتید خب من اگر فرش دست باف خریدم و این معلوم شد ماشینیه، معامله باطله. نه اینکه میشه بری یه مقدار پول پس بگیرید. بینه حالا اول یه مسئله رو عرض بکنم. مسئله اینه که تو جواهر جلد 17 صفحه 374 میخوام شاهد بیارم بر این که الان اینجا جواهر میفرماید که پول در برابر شرط قرار میگیره، و اگر که شرط نبود اون مقدار پول باید برگرده. هدفم اینه ها. لو شرط الحج على طریق معین لم يجوز العدول ان تعلق بذلك غرض. اگر یک کسی میخواد نایب بگیره برای حج ولی شرط میکنه که از این راه بروید حج نه از اون راه و یه غرضی هم داشته باشه، اینجا اون نایب حق نداره که عدول بکنه. ببینید الان شرط کردند حجی را که این آقا میخواد انجام بدهد از این طریق باشه، یعنی یه حج خریده و یک شرط حاضر طریق. اینجا اولا میگه که واجب است که اون به این شرط عمل بکنه، دلیلش هم عموم عفو بالعقود و عموم المؤمنون عند شروطه، به دلیل المؤمنون عند شروطه. بعضی هم گفتن که عدول جایزه. یه حدیثی هم اینجا داریم، حدیث صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی. حریز میگه که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان رجل اعطا رجلا حجتن یحج عنه من الکوفه. یه نفر به یکی پول داده گفته حج برو من انجام بده ولی از راه کوفه. حریز ابن عبدالله سجستانی. فحج عنه من البصره. این پول داده بود گفته بود از حج از راه کوفه برو من انجام بده، مستجر نایب رفت حج رو از طریق بصره انجام داد، یعنی تخلف کرده شرط. فقال علیه السلام لا بأس، حجش درسته. اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه، اگر همه مناسک رو انجام داده حجش درسته. یه مطلب اینه که حج درسته یا نه، مطلب دوم اینه که اجاره صحیحه یا باطله، و مطلب سومم اینه که کل مال الاجاره را طلب داره یا بعضشو. این که این حجش صحیحه، این که صریح روایت داره میفرمایه حجش صحیحه گرچه از شرط تخلف کرده، به شرط اینکه اعمال حج رو همه رو انجام داده باشد. این مطلب اول. پس حجش صحیح، دلیلش هم صریح روایت. مطلب دوم این که اجاره صحیح یا باطله. خب اجاره اگر که برای چیزی بود و فرض کنید مثلا اجیر به اون اجاره و اون شرط عمل نکرد، این میره توی اون بحثی که تخلف شرط آیا موجب بطلان شرط میشه یا موجب بطلان شرط و مشروط. به عبارت دیگه شرط فاسد مفسده یا فقط شرط فاسد فاسده، نه اینکه مفسد باشه. اینم مطلب دوم که معمولا میگویند شرط فاسد مفسد نیست. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، خب این آقا اجیر شده بود که حج انجام بدهد من طریق کوفه ولی از طریق بصره حج انجام داد، این کل مال الاجاره رو طلب داره یا بعضش رو؟ روایت ظاهره از این جهت ساکته، یعنی تو روایت چیزی نیست که اجاره رو چقدر طلب داره، همش رو یا بعضش رو. این احتمالم وجود داره، احتمالا که این حدیث اصلا این کلمه من الکوفه توش به معنی شرط نباشه. حدیث می‌فرماید که شخصی به یه نفر پول داده که او حج انجام بدهد بر او من الکوفه، آیا معنی عبارت اینه که پول داده که حج انجام بده به حج از راه کوفه باشه، اینه معنی حدیث، یا اینکه این من الکوفه متعلق به اون رجله، حالا جار مجرور متعلق به اسم این نمیشه باشه ده، حالا ولی مقصود به اعطا رجلن من الکوفه احتمالا منیش این باشه ده، یه نفر از کوفه پول داد که حج انجام بده، نه اینکه گفت که من کوفه حج انجام بده. یه آدمی که مال کوفه بود پول داد به این آقا که حج انجام بدهد. اگر اینجوری حدیث رو معنا کنیم اصلا شرطی تو حدیث نیست. یا آدم کوفه‌ای مثل یه آدم قومی به یه نفر پول داد که حج انجام بده، اونم رفت از اصفهان انجام داد، این شرطی نبوده. اما احتمالم داره که نه، حج من الکوفه رو میگه. اگر حج من الکوفه باشه میشه شرط در ضمن حج. چه میدونم اون حالا اینجوری شرط کرده، مثل که حالا مثلا من تو قومم پول بدم به یکی بگم که از کاشون برو حج انجام بده. خب گفتیم دیگه اگر که یه قرضی بهش تعلق گرفته، این میخواد آمار زوار حج کاشون بره بالا. آره دیگه. خب حالا بینه اونی که شاهد بحثمونه اینه ها، میگه که علامه حلی تو کتاب تذکره فرموده که الاقرب و فساد المسما و رجوع الى اجرت المثل. اقرب اینه که اینجا بگیم که این عقد اجاره کلن باطله، حجش درسته ها، عقد اجاره باطله و هیچی از این اجرت توی این اجاره رو طلب نداره. اجاره باطل، باید یه حجی انجام داده با یه اجرت مثلشو بگیره، نه اون پولی که توی این قرارداد بود. الاقرب و فساد المسما، یعنی اون پولی که توی این معامله توی این اجاره شرط کرده بودن، این باطله و رجوع الى اجرت المثل. بلم نجد هل غیری، غیر از علامه حلی هم کسی اینو نگفته. بعد حالا شاهد بسمه اینها، بل ظاهر الجمیع و صریح البعض تقسیط الاجرت و رد و ما قابل طریق او بعضه منها. این عبارت صریح در اینه که داره میگه که پول بر شرط تقسیم می شود. جواهر میگه ظاهر جمیع علما و صریح یه عده دیگه، یعنی یه عده صریحن یه عده حالا صریح نیست ولی ظاهر کلامشون، تقسیط الاجره، این اجرت تقسیم میشه. میگیم این مقدار پول برای حج، این مقدار پولم برای طریق، و این آقای نایب طریق و تخلف کرده ولی حج رو که تخلف نکرده، اون مقدار رو طلب داره این مقدار رو طلب نداره. یعنی داره میگه ظاهر همه علما اینه که شرط سمن برش تقسیم میشود. نه اونو اونو بعد دیگه بله اونا رو حالا ما میرسیم تو بحث ما، همینا پیش خواهد اومد که اگر گفتیم تقسیم میشه و حال تقسیم رو چجوری به دست بیانه، اینو خواهیم گفت. بل ظاهر الجمیع و صریح البعض تقسیط الاجرت، اجرت تقسیم میشود و رد و ما قابل طریق، اون مقدار پول که برای طریق بوده باید برگرده، او بعضه منها، یا یه مقدارش باید برگرده. و رب محتوم الله رد و تفاوت بین طریقین این کان ما سلکهو اسهل. احتمالم داره که بگیم که این حالا راه های مکه، این اگر راه آسون رو رفته، اون آقام که شرط کرده بوده راه سخت رو گفته بوده، باید ما به تفاوتش رو برگردونه. بعد این عبارت حالا اینجا منیش این بود که تقسیم می شود، ولی حالا بعد دوباره ثابت جواهر می فرماید که و تحقیق اینه که انهو این اریده به شرطیت فی کلامهم الجزئیه. یه مرتبه شرط میگن، اما شرط مثل جزئه. اگر شرط مثل جزئه بود، مثل اینکه مثلا من الان همین یه بزرگواری هم اومد یه سوالی کردم، بله حضرت شما بینه، اگر که من این فرشو خریدم به 1,000,000 و شرط کردم که اون فرشم بهم بدید، شرط کردم که اون فرش رو هم بهم بدهید، اینجا الان شرط کردم اون رو بدیدم، ولی اون یکی مثل چیه؟ مثل جزه. گاهی شرط مثل جزه. اینجا روشنه که سمن بر جزء تقسیم می شود. گاهی شرط حقیقتا شرطه، به مثل جزء نیست. مثل اینکه عبد و خریده به شرط اینکه کاتب باشه. اینجا کتابت جزء نیست، همون حقیقتا شرطه. اینجا لا یقصد علیه سمن. این حال صاحب جواهر داره میگه دو این اریده به شرط فی کلامهم الجزئیه، اگر که شرط به صورت جزئی باشه سمن تقسیم میشه، اما اگر شرط جزء نباشه سمن تقسیم نمیشود. این رو گفته، بعدم اومده بله به هر حال اون کاتب بودن کمال عبده. این آقام که حج را شرط کرده از این راه سخت برید، اینم کمال حجه. ولی کسی که حالا تخلف کرد حج رو انجام داده یا نداده؟ یه قاعده فقهی میگفت که اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. خب حال بزن من جواب اون آقا را بدم. بله چرا هست چرا همین امروز میگم که فرق است بین زمان و مکان. بله هست، به هر حال نگذاشتن که جواب شما رو بده. ببینید خب حال بعدش ثابت جواهر اینجوری میفرماده این اوریده به شرطیت طریق فی کلامهم، این که شرط کرده که حج از راه کوفه باشه، این که شرط کرده از راه کوفه، اگر مقصود معنا شرطیت التی هی فی العقود الالتزام به امر خارجی، اگه معنیش اینه که یعنی باید ملتزم بشوید که این حج با این طریق انجام بشود، اما قوبل بالعوض فی العقد، یعنی اون پولی که در عقد قرار داده شده برای حج از راه کوفه، اگر اینطوریه فلا محیث عن القول باقتضاء تخلف الخيار في الفسخ. معنیش اینه که اگر که شما از راه کوفه حج رو انجام ندادید، اون آقایی که حجی از شما خریده بود خیار فسخ داره. این حرفو اگر کسی بزنه این معنیش اینه که یعنی پول بر شرط تقسیم نمی شود. این معنیش اینه ها. چون اگر من گفتم که شما به شرط عمل نکردید، من خیار تخلف شرط دارم، تو خیار تخلف شرط عرش گرفتن حرامه، یا باید کل سمن را برگردونه یا کلش را بدهد. این فارسی هرچی این فارسیش اینه ها، یعنی پول بر این شرط تقسیم نمیشه. چه فرقی میکنه حالا بعد از عمل یا قبل از عمل؟ مثل اینه که حالا عبدو خرید بعد از اینکه خرید فهمید چی؟ بعد از عمل که قصد کردن نمیخواد که، عمل که تموم شد، حجی انجام داده و فقط حالا از راه دیگه رفته. پس بین ثابت جواهر ابتداعا یه قاعده را فرمود که گفت اجماعیه. اون قاعدم این بود که سمن بر شرط تقسیم میشود. آخرش اومد خودش برگشت و رفت رو همون حرف دیروزی که میگفتیم که سمن بر شرط تقسیم نمیشود. حالا بحث منم این نیست که این حرفا درسته یا نادرسته، اصل این که میخوام بگم تو فقه اینجور قاعده به کار رفته. خب بله، آره دیگه، دیروز علیهش آوردم، امروز هم من بله بله آره دیگه. خب بله، بابا ما داریم فقه بحث میکنیم الان. من میتونم دیروز یه عبارت از جواهر آوردم، امروزم یکی، ده ها عبارت دیگه میتونم از جواهر بیاورم، مثل دیروز ده ها عبارت هم میتونم بیارم برای هم بس امروز. حال با این رو بخونیم تا بعد ببینیم که چجوری با این مسائل فقهی رفتار کنیم دیگه. خیار نه 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 بینید خیار شرط نه خیار تخلف شرط، اینا دو تاست، یه خیار شرط یه خیار اشتراط. اینجا خیار اشتراط نه شرط. خب پس این قاعده الان وجود داشت تو کلمات علما، اما اینکه سمن بر شرط تقسیم می شود یا نمی شود، خود این قاعده ای که صاحب جواهر نقل کرد اینو دو جور میشه معنا کنیم. وقتی که میگیم لل اجل قسطون من السمن، این عبارت رو دو جور معنا میکنم. اگر اومدم گفتم للعجل قسطم من السمن، یعنی عجل یا شرط باعث می شود که پول بیشتری برای مبیع بدهند، اگر اینجوری گفتیم این که این حرف دیروز میشه که پول برای شرط نیست، پول برای مشروطه. از راه کوفه بودن باعث میشه که حج رو گرونتر بخره. احتمال دیگرم اینه، احتمال دیگرم اینه که بگوییم للعجل قسطم من السمن، یعنی یه مقدار سمن برای مشروطه، یه مقدار سمنم برای شرطه. هر دو تا احتمالش وجود داره. پس بینید الان خود این قاعده رو دو جور میشه معنا کرده. خب دلیل این قاعده چیه که للعجل قسطون من السمن؟ دلیلش بنای اقلاست. اقلا یک مقداری سمن را در برابر شرط قرار میدهند، این یک دلیل. مواردی هم که مثلا تو فقه گفتن که عرش گرفته می شود، اینا همه شاهده بر اینه که پول در برابر شرط قرار می گیره، اینم شاهدش. و اما اون مطلبی رو که این بزرگوار فرمود، فرق بین زمان و مکان، عرض کردم بین زمان و مکان فرق هست. حالا این ثمره این بحث خیلی ثمرات زیاد داره، حالا امروز دیر شدیم بعد ثمراتش رو خواهم گفت، و بعدم بحث میکنم که وقت تعارض این دو تا قاعده رو چجور حل کنیم. ببینید در باب ربا، اگر که یه نفر به یکی پول قرض بده و بگه که مثلا 1,000,000 به شما میدهم، یک ماه دیگه 1,000,000 را برگردونید، اما 1,000,000 را توی قم داد، شرط کرد که 1,000,000 را تو اصفهان برگردونید، این ربا میشه یا نمیشه؟ تو قم 1,000,000 داده و تو اصفهان 1,000,000 را پس گرفت، مکان فرق کرد، این ربا نیست. درسته؟ مکان تغییر بکنه ربا نمیشود. ولی اگر که کسی اومد گفت که زمان پول داره، قیمت داره، اگر گفتید زمان قیمت داره، کسی 1,000,000 داد، گفت 1,000,000 پس میگیرم، اگر یه مقدار پول در برابر زمان باشه، معنیش اینه دیگه، 1,000,000 داده 900,000 تومان گرفته، رباست. پس بین زمان و مکان فرق هست، بین زمان و مکان فرق هست. توی مکان قطعا ربا پیش نمیاد، توی زمان در صورتی که بگوییم للعجل قسطون من السمن، ربا پیش میآید. کسی بره دم مغازه 1 مثقال طلا بدهد، 1 مثقال طلا بخره، اما یکیش نقد یکیش نسیه، ربا هست یا نیست؟ 1 سکه بخواد بدهد، عوضش 1 سکه بگیره ولی نسیه، ربا میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، که رباست دیگه. اما اگر که اینا رو بر این گفتم که فرق است بین زمان و مکان که شما فرمودید. و صلی الله علی محمد و آله.